با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در ارتباط با بررسی آیه دوم تواریخ فصل 7:14 گفتیم که برداشت‌های گوناگونی از این آیه شده است. برای بهتر روشن شدن مفهوم این آیه به یک نکته مهم اشاره کردیم که آن نکته روش بررسی و برداشت آیات کتاب مقدس است. گفتیم که ما میان تفسیر و برداشت یک آیه و کاربرد آن تفاوت می‌بینیم و هر آیه کلام خدا را در جایگاه و متن خود تفسیر می‌کند، اما کاربرد آن می‌تواند برای هر زمانی باشد. در ارتباط با این آیه نیز آن را در جایگاه و متن خود آیه تفسیر کردیم. امروز می‌خواهیم به کاربرد این آیه توجه کنیم. ابتدا بار دیگر متن آیه، یعنی دوم تواریخ فصل 7:14 را می‌خوانیم. اگر قوم من که به اسم من خوانده می‌شوند فروتن شده دعا کنند و مرا بطلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می گردانم. این آیه برای من پیامی دارد و نمی توانم به سادگی آن را کنار گذاشته و به آن بی توجهی کنم، چون خدا این آیه را به طور مستقیم به من نگفته است. عبارت قوم من به امروز نیز مربوط است. خدا قومی دارد که آن را کلیسا یا بدن عیسی مسیح می نامیم، یعنی کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند. در تیتوس فصل 2:14 می خوانیم: او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد، قومی که دلی پاک داشته مشتاق خدمت به مردم باشند. حدس می‌زنم هر یک از ما می‌توانیم بگوییم که قوم خاص هستیم و منظور خداوند در اینجا قومی برای خودش است. اگر فروتن شوند، جسم مغرور است، ولی به ما نصیحت شده که فروتن باشیم. در افسوسیان فصل 4:1-2 می‌خوانیم: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر می‌برم، از شما التماس می‌کنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. فروتن و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دارید از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. در غلاطیان فصل 5:22-23 گفته شده که فروتنی و مهربانی ثمرات روح القدس می باشند. فروتنی حکمی است که به ایمانداران امروز داده شده است. و اگر دعا کنند، مطمئناً بارها در عهد جدید به ما نصیحت شده که دعا کنیم. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش گفت که بیدار مانده و هوشیار بوده و دعا کنند. در نامه‌های گوناگون عهد جدید دستورات زیادی در ارتباط با دعا مشاهده می‌کنیم. و اگر مرا بطلبند، طلبیدن روی خداوند نیز در عهد جدید توصیه شده است. در کولوسیان فصل 3:1-2 می خوانیم: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. همواره به آنچه در آسمان است بیاندیشید و برای امور این دنیای زودگذر قصه نخورید. و همچنین اگر از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند. این قسمت نیز برای امروز ما کاربرد دارد. خدا مطالب زیادی در ارتباط با توبه و بازگشت به سوی او به ایمانداران گفته است. در مکاشفه فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: من آنانی را که دوست می‌دارم تأدیب و تنبیه می‌کنم، تو را نیز تنبیه می‌کنم تا از لاقیدی دست کشیده برای خدا غیور شوی. توبه برای فرزندان خداست. فرزندان خدا به سوی او باز می گردند. اکنون کاربرد آیه مورد بررسی در ارتباط با کار خدا چیست؟ خداوند وعده داده است که می شنود. در اول یوحنا فصل 3 آیه 22 می خوانیم: آنگاه هرچه از او درخواست نماییم دریافت خواهیم کرد، زیرا احکام او را اطاعت می کنیم و کارهای پسندیده او را به جا می آوریم. او قول داده است که ما را ببخشد. در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می گوید: اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است و سلامتی را به سرزمین آنها باز می گردانم. این قسمت آیه 14 در فصل 7 دوم تواریخ برای ما امروز کاربردی ندارد. من هیچ جایی در عهد جدید پیدا نکردم که خداوند وعده داده باشد به طور واقعی قسمتی از سرزمینی را سلامتی و شفا بدهد. اگر خدا به شما در کاری و در شغلتان برکتی داده است، این برکت خاص برای شما است. اما او دادن برکت را وعده و قول نداده است. هیچ جایی در عهد جدید خدا وعده برکات مادی به ما نداده است. ما با تمام برکات روحانی و آسمانی در عیسی مسیح برکت یافته ایم. بیگانه و دشمن خدا بوده ایم، ولی توسط خون عیسی مسیح با خدا آشتی کرده، از آن مسیح شده و خدا گناهان ما را می بخشد. بهشت آسمانی خانه ماست و اورشلیم جدید هدف ما می باشد. ما از جهنم نجات یافتیم. اینها برکات ما هستند. هیچ جا در عهد جدید سلامتی و برکات مادی سرزمین یا شفا در سرزمین به ما وعده داده نشده است. اجازه دهید بگویم که اگر شما مایلید آیه 14 را از متن اصلی خود خارج کرده و تمام آن آیه را به وضعیت و شرایط امروزی خود ربط داده و به کار گیرید، پس باید آیه 15 را نیز همراه آن استفاده و توجه کنید. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 15 می‌خوانیم: از این پس چشمانم بر این خانه خواهد بود و گوشهایم دعاهایی را که در آنجا کرده می شود خواهد شنید. اگر می خواهید این آیه برای شما کاربرد داشته باشد، پیشنهاد می کنم با هواپیمای بعدی به شهر اورشلیم رفته و به محوطه معبد بروید. خواهید دید که معبدی که در این آیه به آن اشاره شده در آنجا نیست و جای آن مسجد عمره قرار گرفته است. به هر حال اگر قصد دارید تفسیر و کاربرد این متن را برای امروز برداشت کرده و به کار ببرید، حتما باید به شهر اورشلیم بروید، چون این مکان که در این قسمت به آن اشاره شده در آن شهر است. من نمیدانم چرا بعضی افراد آیه ای از کتاب مقدس را از متن اصلی آن خارج کرده و آن آیه را برای خود مورد استفاده قرار می دهند. هیچگاه قصد خدا از دادن کلامش این نبوده است. این وعده در هنگام تقدیم و اهدای معبد به خدا به قوم اسرائیل داده شده است. اگرچه این قسمت کاربردهایی برای امروز ما دارد، اما بهتر است که به عهد جدید مراجعه کنیم و وعده های خدا را که به طور مستقیم در آنجا به ما داده شده پیدا کنیم. دوم تواریخ فصل 7 آیه 16 میگوید: زیرا این خانه را برگزیدم و آن را تقدیس کردم تا نام من تا به ابد بر آن باشد. چشم و دل من همیشه به این خانه خواهد بود. در سفری که به شهر اورشلیم داشتم، مدت یک هفته در هتلی بودم که میتوانستم از آنجا محوطه معبد را ببینم. وقتی صبح از خواب برمیخواستم، به سمت پنجره بزرگ اتاق میرفتم که از آنجا میتوانستم منظره زیبایی از محوطه معبد را تماشا کنم. فکر میکردم که خدا نیز از جایگاه خود به معبد مینگرد که برای او بسیار دوست داشتنی است. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 17 الی 18 میخوانیم: اگر تو مثل پدرت داوود مرا پیروی کنی و اوامر و احکام مرا نگهداری، آنگاه همانطور که به پدرت داوود قول داده ام، همیشه یک نفر از نسل او بر اسرائیل سلطنت خواهد کرد. خداوند وعده داده است که همیشه از نسل داوود کسی بر تخت حاکمیت خواهد نشست. امروز بر روی زمین کسی نیست که بتواند ادعا کند از نسل داوود بوده و بر تخت حاکمیت نشسته باشد. اما در دست راست خدا کسی بر تخت سلطنت نشسته که از نسل داوود می باشد و در مزمور 110 آیه 1 و همچنین در عبرانیان فصل 10 آیه 12 الی 13 به او اشاره شده است: به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. دوم تواریخ فصل 7 آیه 19 الی 20 میگوید: ولی اگر شما از دستوراتی که به شما داده ام سرپیچی کنید و از من روی برگردانید و به بت پرستی بگرایید، آنگاه بنی اسرائیل را از این سرزمین که به آنان بخشیده ام بیرون میرانم و حتی این خانه را که به نام خود تقدیس نمودم ترک خواهم گفت، به طوری که اسرائیل رسوا شده زبان زد ملت‌های دیگر خواهند شد. این آیات امروز مطمئنن به حقیقت پیوسته و آنجا دیگر یک مکان مقدس نیست. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 21 می‌خوانیم: این خانه که چنین شهرتی دارد با خاک یکسان خواهد گردید، به طوری که هر کس از کنارش بگذرد حیران شده خواهد پرسید چرا خداوند با این سرزمین و این خانه چنین کرده است. امروز در آن محل دیگر اثری از قدوسیت معبد دیده نمی شود و به محلی برای عبادت خدایان دیگر تبدیل شده است که باعث حیرت و تعجب می باشد. و این موضوع را خداوند قبلا گفته بود. دوم تواریخ فصل 7 آیه 22 میگوید: در جواب خواهند گفت چون بنی اسرائیل خداوند خدای اجدادشان را که آنها را از مصر بیرون آورده بود ترک گفته بت پرست شدند، به همین علت خدا این بلا را بر سر آنها آورده است. آنچه اکنون در اورشلیم و در ارتباط با معبد اتفاق افتاده است به ما نشان می‌دهد که کلام خدا حقیقت دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب دوم تواریخ به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از موفقیت‌ها و شهرت سلیمان. در این فصل و فصل آینده با تجربیات و کار سلیمان و چگونگی زندگی او بیشتر آشنا می شویم. این مرد یک حاکم فعال و موفق شد. او سعی کرد تمام نقشه‌ها، طرح‌ها و هدف‌های داوود را به انجام برساند. در دوم تواریخ فصل 8 آیه 1 می‌خوانیم: 20 سال طول کشید تا سلیمان خانه خداوند و قصر خود را ساخت. ساختن معبد مدت زیادی طول کشید. می توانم بگویم که حدود نیمی از دوران سلطنت او برای ساختن معبد صرف شد. این موضوعی است که خدا به طور خاص به آن توجه کرد. دوم تواریخ فصل 8 آیه 2 الی 3 می گوید: بعد از آن نیروی خود را صرف بازسازی شهرهایی نمود که هیرام پادشاه سور به او بخشیده بود. سپس عده‌ای از بنی اسرائیل را به آن شهرها کوچ داد. سلیمان به حمات صوبه حمله برد و آن را گرفت. این تنها جنگی است که در طی دوران سلطنت سلیمان ثبت شده است و به نظر نمی رسد که آنچنان مهم بوده باشد. در دوم تواریخ فصل 8 آیه 9 می خوانیم: اما سلیمان از بنی اسرائیل کسی را به بیگاری نمی گرفت، بلکه ایشان به صورت سرباز، افسر، فرمانده و رئیس عرابرانها خدمت می کردند. سلیمان افراد قوم اسرائیل را در ارتش و مقامهای مختلف اداره کشور به خدمت گرفت، در حالی که کارهای معمولی را به بازماندگان قومهایی که در سرزمین کنعان بودند سپرد. اینان کسانی بودند که در بین قوم اسرائیل زندگی می کردند و از آن سرزمین بیرون رانده نشده بودند. دوم تواریخ فصل 8 آیه 10 می گوید: 250 نفر نیز به عنوان سرپرست کارگران سلیمان گمارده شده بودند. این کار اشتباهی بود که سلیمان انجام داد و بعداً مشکلات بزرگی برای او به وجود آورد. خدا به این موضوع توجه کرده ولی آن را تحسین نکرده و برکت نداد. در دوم تواریخ فصل 8 آیه 11 می‌خوانیم: سلیمان زن خود را که دختر فرعون بود از شهر داوود به قصر تازه‌ای که برایش ساخته بود آورد. او نمی‌خواست زنش در کاخ سلطنتی داوود زندگی کند، زیرا می‌گفت هر جا که صندوق عهد خداوند به آن داخل شود مکان مقدسی است. این تصمیم جالبی است که سلیمان در ارتباط با همسرش دختر فرعون می‌گیرد. برای او کاخی در محلی دور از شهر داوود ساخت. یکی از تفسیرهایی که در مورد کار سلیمان در رابطه با گرفتن زنهای متعدد از کشورهای اطراف اسرائیل شده، این چنین است که هدف او ایجاد صلح و آرامش و منافع سیاسی بوده است. طبیعتاً پدرزن شما به راحتی بر ضد شما نخواهد جنگید. ممکن است این هم روشی بوده که سلیمان از طریق آن صلح و آرامش را در سرزمین ایجاد کرده باشد. یک نفر به کشوری حمله نخواهد کرد که دخترش ملکه آنجا باشد. من نمی‌دانم که این یک دلیل واقعی برای تعداد زیاد زنان سلیمان باشد، ولی تا حدی می‌توانم بپذیرم که ممکن است چنین بوده باشد. دوم تواریخ فصل 8 آیه 12 الی 15 میگوید: آنگاه سلیمان بر قربانگاهی که جلوی ایوان خانه خدا ساخته بود قربانی های سوختنی به خداوند تقدیم کرد. مطابق دستوری که موسی داده بود، او برای هر یک از این روزهای مقدس قربانی تقدیم می کرد. روزهای سبت، روزهای ماه نو، سه عید سالیانه پسح، هفته ها و خیمه ها. سلیمان طبق مقرراتی که پدرش داوود مرد خدا برای کاهنان و لاویان وضع کرده بود، آنها را سر خدمتشان گماشت. لاویان در وصف خداوند سرود می‌خواندند و کاهنان را در انجام وظایف روزانه کمک می‌کردند. سلیمان نگهبانان را نیز به نگهبانی دروازه‌هایشان گماشت. کاهنان و لاویان تمام این مقررات را که داوود پادشاه وضع کرده بود با کمال دقت اجرا می کردند. در ضمن ایشان مسئول خزانه‌داری نیز بودند. بقیه فصل در مورد معبد است و اینکه سلیمان عیدها را جشن گرفته و کاهنان و لاویان را همانطوری که داوود نظم و ترتیب داده بود به خدمت گرفت. در دوم تواریخ فصل 8 آیه 16 می‌خوانیم: در این هنگام تمام طرح‌های ساختمانی سلیمان تکمیل شده بود، از پایه‌ریزی خانه خداوند تا تکمیل ساختمان آن همه کارها با موفقیت انجام شده بود. اتمام کار ساختمان معبد و مورد استفاده قرار گرفتن آن برای پرستش و عبادت خداوند کاری عظیم بود که باعث شهرت بسیار سلیمان و قوم اسرائیل شد که بدین وسیله شهادتی با شکوه به دنیای آن زمان در ارتباط با حضور خدا در میان قوم اسرائیل داده شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.